أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرقين، روحي بأرواح العالمين بتراب مقدمه الفرق. دوستان عزیز و ایمانی و جوانان مصطفى و نورانی، با خبرند که این ایام نزد اهل معرفت بر اساس اشاره قرآنی ایام معلومات نام گرفته، یعنی روزهایی که دارای نشانه است و شناخته شده است نزد پروردگار متعال و نزد اهل الله برای ذکر و برای توجه خاص به ساحت قدس ربوبی. این دهه اول ماه ذی‌الحجه یک چنین ویژگی داره که فرمود و ذکر الله فی ایام معلومات. شبها هم شبهای فوق‌العاده است که طبق برخی از روایات سوگند خدای متعال در سوره مبارکه فجر که فرمود و لیال عشر، سوگند به شبهای دهگانه، فرمودن همین دهه ماه ذی‌الحجه که میقات حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در یک چنین قطعی تکمیل شد و اتممناها به عشر، فتم میقات ربه اربعین لیله. و لطیفه در کلمات اهل معرفت هست که میگن با این که جناب موسی عمران علیه السلام در تمام این ایام شبان روز در میقات بود و در اون ملاقات با حضرت حق شرفیاب بود، ولی وعده رو خدای متعال به شب معرفی میکنه و با عدن و موسا اربعین لیله، چهل شب ما با او وعده قرار گذاشتیم. با اینکه شبان روز بود میقات موسوی، ولی به شب معرفی شد و از همینجا استفاده میکنن که یعنی اگر کسانی مشتاق حضرت حقند باید رو شب حساب باز کنه. و من اللیل فتهجد به نافلت لک عطا ای بعضک ربک مقاما محمودا. شب، خب این دهه یک چنین دهه است کاملا برگزیده، روزش بهترین روزها، شبش روشنترین شبها برای استناره و استزاره و نور گرفتن و روشن شدن، بخواد انسان دلش روشن بشه به انوار ملکوت. یکی از راه های نزدیکش اینه که این ایام رو مراقبت کنه و از موائد آسمانی که از طریق اولیاء خدا رسیده به عنوان وعده های ذکری برای این ایام استفاده کنه. مشاهده فرمودید دیگه، همین دعاهای بسیار جذاب، البته و نوعاً کوتاه که برای این ایام وارد شده یا همین وعده های ذکری است تا انشالله برسه به شب و روزی که دیگه اوج این دهه یعنی اوج ظرفیت معنوی شب و روز عرفه. البته روز ترویه هم روز بسیار بزرگی است، یوم ترویه خیلی روز بزرگی است از نظر معنوی، و جالبه که این ایام هم کاملا گره خورده به موسم حج و الان هم که ما اینجا دور هم نشستیم جمع عظیمی از مسلمانان در حجند که دوستان ما و دوستان شما از ارادتمندان اهل بیت سلام و حریم اجمعین هم در موسم حضور دارن که دعا میکنیم انشاءالله خدا متعال بهشون توفیق بده بتونن مناسکشون رو خیلی خوب انجام بدن و حجشون امسال یک حج متفاوتی باشه و اسباب عزت روزافزون اسلام عزیز رو فراهم کنه انشاءالله. خب عرض کردیم حالا دیگه شب و روز عرفه که دیگه وضعیت خاص خودش رو داره از نظر ارتباطات معنوی و از نظر دیگه محتوا که چه دعاهایی واقعا وارد شده، حقیقتا گرامی بزرگ تکان دهنده سرشار از توحید، از عرفان، از عشق. قدر نشینش همین مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام که چه میشه دربارش گفت، یا اون دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه است که مقفول هم از اون دعا، خیلی دعای با عظمتی برای روز عرفه مورد شده، و اون ادعیه نورانی که برای شب عرفه. معلوم اینجا یه خبرهایی دیگه برای اونهایی که طالب معنویت و نورانیت هستند و میخوان خودشون رو برای سفر ابدی مهیا کنن، اینجا وقتشه. ببینید در آیات کریمه سوره مبارکه حدید شما این آیات رو دیدید که وقتی که اون جماعت تاریک با سیمای مؤمنان روبرو میشن، اونا در تاریکی کاملا میبینن یه جمعی روشنن، از چهره اونها نور میباره و اطراف اونها رو روشن میکنه. وقتی با اونا روبرو میشن میگن اون درونا نقتبس من نور کن، و به تازه تو تاریکی بودن، نقتبس من نور کن، میگن وایسید ما از نور شما بهرمند بشیم. آیاتش رو خواستید مراجعه کنید، عنوانش اینه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جوابی که به اینها داده میشه اینه، چون اونا خودشون جواب نمیدن، قیله یه ندایی اونجا به گوش اینها میرسه، قیله رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به پشت سرتون نور بیارید، یعنی اینجا نمیشه کارش کرد، برگردید پشت سر، و راهکم یعنی دنیا، یعنی اگه نور میخواید باید برگردید از دنیا نور بیارید، اینجا نمیشه کارش کرد، برگردید. خب یه این کسی هم که نمیتونه برگرد، این پاسخ ناامید کننده است، قیلر جعو و راهکم فلتمسو نورا. التماس نور خودش آیین داره، آدابی داره، روش هایی داره. تمام لحظه های زندگی مؤمن در دنیا در جریان تحصیل نوره برای ابدیت، تمام زندگی مؤمن به تحصیل نور و التماس نور و ارتباط نور میگذره، همین نور معرفت، نور معنویت، نور تقوا، نور ایمان، نور ولایت، همینا رو داره تحصیل میکنه، و نور عمل صالح داره اینا رو به دست میاره برای اون سفر ابدی. منتها بعضی وقتها خیلی فوق‌العاده است برای اقتباس و برای التماس نور. یعنی یه جورایی خدا متعال در دسترس قرار داده، ورود نزدیک، همه چیز مهیاست، فقط یک همتی میخواد دیگه، یه مراقبت میخواد. این دهه یک چنین ویژگی رو داره که پیغمبر اکرم فرمود هیچ وقت در سال اینقدر محبوب نیست پیش خدای متعال همین مثل این دهه. یه کسی گفت حتی جهاد در راه خدا، پیغمبر فرمودن حتی جهاد، اینقدر این ایام پیش خدا متعال محبوبیت داره که حتی جهاد با اون شأنش به این اندازه نمیرسه در نورانی کردن مؤمن. ایوبت قدر شدن است و شما به همدلله قدر شناسید، انشاءالله نصیبتون فراوان بشه. خب در یک چنین ایامی ما یک فرصت فوق‌العاده‌ای هم داریم و اون فرصت عبارت است از شب و روز هشتم ماه ذی‌الحجه، یعنی همین وقتی که الان ما کنار هم نشستیم. ویژگیش عبارت است از این که اینجا موقعیتی فراهم شده برای یک کسب نور مضاعف در پرتو شخصیت بی نظیر و برگزیده و ممتاز و عظیم حضرت بدر العلوم علیه السلام به مناسبت رحلت اون حضرت و شهادت جانگدازش در روز هفتم که رو بنابرای نقل مشهور همین هفتم ذی‌الحجه رو میگن، در سنه 114 میگن سال شهادت حضرت رو، سال روز شهادت اون بزرگم رو، چون حضرت سنه 57 متولد شده که اونجا هم قول مشهور سوم سفره، اگرچه اقوال دیگه هم هست از جمله در ماه رجب، اما بیشتر بزرگان ما سوم ماه سفر رو برایت اون حضرت میگن سنه 57. 57 سال هم حضرت عمر کردن، عمر شریفی رو میشه 114 که همین هفته ذی‌الحجه میگن در سال 114 حضرت به شهادت رسیدن. شهادت حضرت بابر علیه السلام در ذی‌الحجه و در دهه ذی‌الحجه اونم در روز هفتم تبدیل شده به یک مناسبت معنوی بزرگ برای توسل، باز برای همون اقتباس نور و نور گرفتن. باز این فرصت یک فرصت ممتازیست از این جهت که خب این جلسه شما در واقع به عنوان عرض ادب به صحبت مقدس حضرت باقر علیه السلام تشکیل شده که امام راحل از این شن در فهرست به افتخارات شیعه سیرید دیگه در وصیت‌نامه مشهورشون اون وصیت‌نامه سیاسی الهی وقتی به حضرت باقر علیه السلام میرسن میگن چون که جز خدا و رسول خدا کسی به مقامات او حالا با این مقامی آشنایی نیست، کی حضرت باقر علیه السلام؟ این جلسه دوستان این لطف الهی شامل حالشون شده که به نام نامی این شخصیت ممتاز و بی نظیر سمیع محمد مصطفی ویژگی‌های اون حضرت هم همینه که هم نام پیغمبر اکرمه و از میدونید صفات اون بزرگوار یکیش همین بوده که میگفتن شبیه حضرت شبیه، یعنی شبیه پیغمبر، به شباهت فوق‌العاده‌ای داشته از نظر سیما به پیغمبر عظیم و شأن. که خود پیغمبرش هم پیشبینی کرده بود و این پیشبینیش رو به جناب جابر منتقل میکنه. جابر در بین اصحاب پیغمبرش هم جزء ستاره های قدر اول ها خیلی ممتازه. اون چیزی که باعث میشه بعضی از اصحاب بشن ستاره قدر اول، ارادتشون به علی ابن ابی طالب علیه السلام و بهره‌مندیشون از نور ولایته و جابر چنین توفیقی رو داره. مصاحبت پیغمبر، برداشت‌های عالی و از اون نشته ویژش هم این ارادت. جزو جابر جزو صدر نشین هست، جابر ابن عبدالله انصاری که اسمش رو نفهم میاره دلش روشن میشه. و این شخصیت بزرگ مأموریت پیدا میکنه، جابر مأموریت پیدا میکنه از جانب کی؟ از جانب پیغمبر اکرم. همون جابر تو اینقدر عمر خواهی کرد تا فرزند من محمد ابن علی ابن حسین رو زیارت کنی، رو خواهی دید که هم اسم من و شبیه منه و ویژگی او این است که حقیقت دانش رو آشکار خواهد کرد. یبقی العلم بقرا، میشکافه سینه علم رو و حقایق علمی رو آشکار میکنه. ویژگی او اینه، او رو خواهی دید. و شنیدید که این جناب جابر که خب توی اون ایام در سنین خیلی بالایی به سر می برد، در روایت هست که خیلی وقتا در مسجد پیامبر می نشست و حضرت رو صدا می کرد، امام باقر رو صدا می کرد، ابراز اشتیاق می کرد. خیلی خیال می کردن این خیلی پیر شده داره هذیان می گه، غافل بودن از این که این منتظر چه کسیه. از اون دیدار هم خیلی عجیب نقل میکنن که وقتی امام باقر علیه السلام که در اون سن طفولیت و کودکی آمد پیش جابر و معرفیش کردن یا خودش رو معرفی کرد، چه کرد جابر؟ فهمه چه فهمه اون تازی. امام باقر علیه السلام در بین ائمه ما صلوات الله و سلام الله علیه اجمعین جایگاه ویژه‌ای داره. دست زمانه شرایطی رو برای روزگار حضرت رقم میزنه، جباران و تواقیت اون روزگار متزلزل بودن، می آمدن سر کار خودشون با هم دیگه درگیری داشتن، اختلافات داخلی داشتن، ایام خلافتشون خیلی کوتاه بود. این ابتلاعات یک فرصتی درست کرد برای امام باقر علیه السلام. البته تو متن فعالیت‌های انقلابی، سازماندهی، طراحی، چون شما دوستان من میدونید که بعد از ماجرای کربلا حضرت سید و ساجدین علیه السلام از صفر شروع کرد، از صفر شروع کرد. من البته جسارت میکنم از اون من زیر صفر شروع کرد. امام سجاد علیه السلام خیلی کار عجیبی داشت، هیچی نمونده بود، هیچی. یک امتحان بسیار بزرگ بشاند ماجرای کربلا و ماجرای ابوالفضل، خیلی اون امتحان امتحان بزرگی بود. خیلی فاجعه بزرگ بود، فاجعه فکری، اخلاقی، معنوی، انحطاط. و امام سجاد علیه السلام از چه نقطه‌ای شروع کرد؟ تو شرایط سخت و فوق‌العاده پیچیده شروع کرد مجدداً به تربیت، به دستگاه تربیتی، که فضای این دستگاه تربیتی رو هم دیدید دیگه، به خاطر شدت تقیه دعا تشکیل داده و محصولش یک صحیفه مبارکه سجادیه ایست که دل از اهل معرفت میبره تا قیامت. الله اکبر از ظریفه. خب این سرمایه بزرگ و این میراث عظیم در واقع همون دستگاه تربیتی امام سجاد علیه السلام بود کرده شد. به این ترتیب شروع کردن به تربیت.
و قدمنا که بین یدای حاجاتنا یا وجیها آقا جونمون حرف نزدیکه آماده نشدیم حجاب ها و مقانه بین ما و خدای ما فاصله اندار شخصیت آبروم اندی مثل شما باید بیان شفیه بشه آبروی آره یا وجیها همون چیزی که هیچ وقت آماده شنیدنش نبود اتفاق افتاد مگه میشه این عالم رو بدون امام بابه تصور کرد و تحمل کرد اما اون رو پیش اومد مدینه قومایی به پا شد مثل فردایی همه دوستان و ارادت مندا و شاگردا جمع شده یک تشییع جنازه بزرگی اتفاق افتاد نوازه با شکوهی فقید مشرف شد به در در گرفتار فکر حجت خدا در این جریان ما جز احترام چیزی نشنیدیم و نشتره بکر هرچی نوشتر اینه که با احترام فکر مطهر از رفت به لچه ها تصویت گفتر به امام صادق سر سلامتی دادر یوم تربیه نزدیکه شبیلی مرسلين يوم خندق بيوم السر يمحمل بمسر أبطيما الزران محمل بمسر قربانون طلبان جرام بسيك خاضي رحم دران برای اعمال آمان بیشتر سر پیغمبر داره به مسیر دیگری حجت کنیم از جمله خود امام باقر هم این کار آمان هست. اجازه بدید این عرضم رو فقط با یک کلام تکمیل کنم وسط های صحبت ازم جابر ابن عبدالله انصاری رو شنید. جابر دست شما رو میگیره میبر اربعین میبر زیاره. از اون وقتی که امام سجاد علیه السلام خودش رو از دختر آبوش جابر کنار اون مزارهای مظلومانه جمعه بیشتر روزه نخونده امام سجاد همون جا به همین جا بود که حجت خدا رو سر بریدن همین جا بود که بچه های قیمه